ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که صلیب سرخ بین المللی می گوید کمک سازمان های خیریه به افغانستان کافی نیست. طالبان به اعلان شورای عالی مقاومت جمهوریت اسلامی واکنش نشان دادند. چرا تمرینات نظامی در سرحدات افغانستان بیشتر در خاک تاجکستان انجام می شود؟ خبرهای اقتصادی افغانستان را هم داریم. شمار افغانها از برنامه ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان استقبال کردند و در نیمه دوم ساعت صحبت میز مدور با بخشای تاجیکستان و مشال رادیو آزادی در رابطه با حالات کنونی کشور. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
یک محموله دیگر کمک اتحادیه اروپا به کابل فرستاده شد. قرار است ده ها تن از نیروهای هوایی افغانستان از تاجیکستان به جای دیگر منتقل شوند. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک را در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند و اردوی آمریکا از کشته شدن یک رهبر القاعده در سوریه خبر می‌دهد. مشروع اخبار. یک محموله دیگر کمک بشردوستانه اتحادیه اروپا از طریق دهلیز هوایی به کابل فرستاده شد. این محموله 28 تن شامل دوا و کمک‌های صحی برای حل بحران روبه و وخامت در افغانستان انتقال داده می‌شود. یانیز لینارچیچ کمیشنر اتحادیه اروپا گفت این سومین محموله کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا پس از حاکمیت طالبان است که از طریق دهلیز هوایی به افغانستان فرستاده می شود. قرار است این کمک از سوی سازمان صحی جهان و دیگر نهادهای بشر دوستانه به مردم نیازمند رسانیده شود. قرار است حدود 150 تن از نیروهای هوایی افغانستان به زودی از تاجیکستان به جای دیگر منتقل شوند. این سخن را یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روزنامه دهل ابراز کرده، اما زمان دقیق انتقال آنها را مشخص نکرده است. امریکا در ماه آگوست هنگام خروج نیروهایش از افغانستان ده ها تن از نیروهای هوایی و پیلوتان افغانستان را به تاجیکستان منتقل کرد تا از آنجا به امریکا انتقال داده شوند. برخی از اعضای این نیروها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که در وضعیت دشوار در تاجیکستان به سر می‌برند. آنها می‌گویند که از ترس طالبان به افغانستان برگشتن نمی‌توانند. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی سرحدات افغانستان اجرا کردند. این تمرینات دیروز به عنوان بخش از تلاش‌ها برای آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی از داخل خاک افغانستان انجام شد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در مورد گفت:
با دنبال تغییرات عمیق در افغانستان در مورد راه اندازی تمرینات نظامی گسترده تصمیم گرفته شد. پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور تغییرات فاجعه بار آمده.
حکومت طالبان پیش از این اطمینان داده است که نمیگذارد از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای منطقه و جهان شود. قماندانی مرکزی اردوی آمریکا از کشته شدن یک رهبر ارشد شبکه القاعده در حمله تیاره بسرنشین خبر می دهد. جان ریگزبی یک سخنگوی این فرماندهی گفت که عبدالحمید المطر در حمله تیاره آمریکایی بی پیلوت دیروز در شمال غرب سوریه کشته شد. او افزود که قتل المطر از توانایی القاعده برای اجرای حملات خواهد کاست. به گفته ریگزبی هیچ نشانه در مورد رسیدن تلفات به غیر نظامیان در جریان این حمله وجود ندارد. و عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت امروز گفت که تولید گازهای مضر را تا سال 2060 به صفر کاهش خواهد داد. عربستان سعودی از جمله 100 کشور است که برای جلوگیری از تغییر اقلیم تلاش می کنند. شاهزاده محمد بن سلمان این مطلب را در سخنرانی خود به اولین کنفرانس عربستان سعودی که زیر عنوان ابتکار محیط زیست پاک دایر کرده ابراز داشت. ریاض در حال این ابتکار خود را اعلان می کند که قرار است یک هفته بعد یک کنفرانس بین المللی برای حفاظت محیط زیست در شهر گلاسکوی اسکاتلند برگزار شود. قرار است شمار از رهبران کشورها در این گردهمایی سهم گرفته درباره گرمای زمین و خسارات ناشی از آن بحث و گفتگو کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که جامعه جهانی باید برای ختم بحران بشری در افغانستان با طالبان گفتگو کند. این کمیته وضعیت بشری کنونی در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر در این کشور نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند. شرح بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی خواسته تا با حکمت طالبان در افغانستان گفتگو کند. به گفته این کمیته بدون گفتگو با طالبان نهادهای امدادرسان به تنهایی نمی توانند از وقوع بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنند. پایان ناگهانی میلیاردها دلار کمک از سوی جامعه جهانی با سقوط حکمت مورد حمایت غرب و با به قدرت رسیدن طالبان در 15 ماه آگوست افغانستان را به یک بحران فرو برده. به اساس گزارش آژانس خبری رویترز، رابرت دنی رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که این کمیته از آن زمان در کنار سایر نهادهای امدادرسان تلاش‌های خود را برای کمک به مردم افغانستان افزایش داده است. به گفته ماردنی، تماس‌های جامعه جهانی با طالبان برای ارائه خدمات اولیه ضروری است. جامعه جهانی تا هنوز برای به رسمیت شناختن طالبان تمایل نشان نداده. رابرت ماردنی همچنان گفته که تنها با همکاری نهادهای بین المللی می‌توان مشکلات افغانستان را به صورت موقت حل کرد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که صندوقی را ایجاد کرده تا به صورت مستقیم به نیازمندان در افغانستان کمک کند. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که این صندوق تنها به مدت 3 ماه میتواند مشکلات مردم افغانستان را حل کند. با گفته او، از 39 میلیون نفر در افغانستان 3 میلیون دچار سوء تغذیه اند و 18 میلیون نفر دیگر نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
طالبان در واکنش به ایجاد شورای عالی مقاومت جمهوریت اسلامی افغانستان از سوی بعضی از مقامات حکومت سابق و قماندانان جهادی گفتند که این مردم باید یک نگاه به ناکامی های گذشته خود بیندازند و از آن بیاموزند. عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور دیروز در صفحات فیسبوک خود در مورد تشکیل این شورا اعلامیه نشر کردند. این شورا بر مذاکرات برای رسیدن به یک توافق با طالبان تاکید دارد، اما در مورد قیام‌های نظامی هم سخن گفته است. اما حکومت طالبان میگوید در افغانستان دیگر جنگ خاتمه یافته و کسانی که به جنگ تهدید میکنند ملت به مقابل آنها میایستد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که پس از این هیچ کس نمیتواند تحت عنوان مقاومت یا کدام نام دیگر افغانستان و افغانها را تهدید کند. مقام های طالبان این اظهارات را پس از اعلام شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان از سوی مقام های حکومت پیشین و فرماندهان جهادی مطرح کرده است. عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور روز گذشته در صفحات رسمی فیسبوک خود نوشتند که این شورا به هدف گفتگو با طالبان از سوی شمار از احزاب و شخصیت های سیاسی ایجاد شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان برای رسیدن به یک تفاهم روی مذاکرات با طالبان تاکید شده است. اما این هشدار نیز داده شده است که هرگاه طالبان راه صلح را نپذیرند، در آن صورت آنان دست به اقدام نظامی خواهند زد. اما ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به ایجاد و هشدار این شورا میگوید که این افراد باید از عملکرد گذشته ایشان درس بگیرند. آقای مجاهد افزود که جنگ در افغانستان پایان یافته است. اما کسانی که خواهان جنگ هستند ملت در برابرشان قرار خواهد گرفت.
حالا دیگر هیچ فرصتی به فعالیت تخریبی و دیگر فعالیتهایشان وجود ندارد. بهترین است که آنان هم مانند دیگر افغان ها به زندگی عادیشان برگردند. حالا افغان ها نفسی تازه گرفتند و از جنگ رهایی یافتند. بدبختی جنگ 40 سال تجربه شد. دیگر این مغرضین که در زمان های مختلف مردم را آزار و اذیت کردند و سبب ادامه جنگ شدند باید ندامت کرده و از کارنامه های گذشته شان درس بگیرند.
در روز دوم آغاز به کار حکومت طالبان جبهه تحت نام مقاومت اعلام جنگ کرد و تا حال با طالبان مخالفت می کند. این جبهه تا حال در ولایت های پروان و پنجشیر چندین بار با طالبان درگیر شده است. جبهه مقاومت ملی طالبان را متهم می کند که حقوق بشر را نقض کرده و یک حکومت عمشمول را شکل ندادند. چیزی که در اعلامیه شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز از آن یاد شده است. اما طالبان در واکنش به این اظهارات می گویند که آنانی که در 20 سال گذشته در افغانستان حاکم بوده و آغشته به فساد بودند دیگر در چوکات حکومت جای ندارند. هرچند شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که در ساختار این شورا احزاب سیاسی و چهره های مطرح سیاسی حضور دارند، اما در اعلامیه از یکی از آنان یادآوری نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد ایجاد این شورا با عبدالرب رسول سیاف و تا محمد نور صحبت کند، اما این تلاش ها نتیجه در پی نداشت. در اعلامیه منتشر شده از آدرس این شورا برخی اتهامات بر طالبان وارد شده است که گویا در کشتار مرموز نظامیان و مقام های حکومت پیشین دست دارند، اما طالبان همواره این گونه اتهام ها را رد کردند.
گزارش بود در مورد واکنش طالبان به ایجاد شورای عالی مقاومت جمهوریت اسلامی که عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور در برای آن خبر دادند. یک تعدادی از قماندانان جهادی و مقامات حکومت سابق که در این شورا شاملند به کشورهای همجوار از جمله تاجیکستان فرار کرده و از آنجا به ممالک دیگر رفتند. از این افراد در تاجیکستان سر و صدا بیرون نشده و گویا حکومت تاجیکستان مانعی چنین کار آنها شده است. اما خود تاجیکستان با حکومت طالبان بعضی عبارات غیر دوستانه را تبادله کرده است. علاوه‌بران در مناطق سرحدی تاجیکستان اخیراً چندین تمرین نظامی قوای این کشور و روسیه و ممالک دیگر عضو پیمان امنیت مشترک صورت گرفته است. چرا این تمرینات نظامی بیشتر در تاجیکستان صورت می‌گیرد؟ در این مورد با مؤمن احمدی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی صحبت داشتم و در آغاز از او پرسیدیم که در مورد این تمرینات معلومات بدهد.
بله، تمرینی که تازه انجام شد در تمرینگاه مومیرک 15-20 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان صورت گرفت و در این تمرین نیروهای نظامی روسیه، تاجیکستان و دیگر کشورهای پیمان امنیت دست جمعی شرکت کردند. محل این تمرینگاه این بار با آن فرق میکرد که خیلی نزدیک به مرز افغانستان بود و در رو بروی ناحیه شهری بزرگی ولایت بدخشان افغانستان بود که طبق آخرین خبرها از منابع رادیوی آزادی که در افغانستان صحبت کردند و در مقامات انتظامی تاجیکستان، در اونجا بیشتر از 200 جنگجوی شهروندان تاجیکستان که در صف طالبان می جنگند در اونجا تجمع کردند.
کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم با افغانستان سرحدات مشترک دارن، چرا تمرکز بیشتر در تمرینات عموما در تاجیکستان صورت میگیره؟
چند نکته مهم است که بیشتر تمرکز سر تاجیکستان میشود. اولا تاجیکستان درازترین مرز با افغانستان در میان کشورهای آسیای مرکزی دارد که این با بیش از 1400 کیلومتر میرسد. دوم، این نقطه مرزی از اون نگاه خیلی حساس است. مثلا اگر نقطه های مرزی در ازبکستان و ترکمنستان در راه همواری باشد، یعنی مثل کف دست دو طرف دیده می شود، در تاجیکستان جغرافیاش فرق میکند. در اینجا مرز خیلی دشوار نظارت است. کوه و جر و غارهای بسیار کس ناگذر و دشوار نظارت دارد که این نقطه مرزی را حساس میکند. سوم، اگر ببینید از چند سال بعد این سو در ولایت بدخشان افغانستان که هم مرز با ولایت بدخشان تاجیکستان است، نیروهای افراطی که اونها را تاجیکستان تهدید به خود میداند در اینجا بیشتر تجمع کردند. و نکته دیگر این است که تا یک ماه اخیر مقامداران طالبان و مقامات تاجیک یک گونه بحث‌های لفظی دارند که از اون طرف هم طالبان اعلام کرد که گروه‌های استشهادی یا مرگ طلب خود را در نزدیکی‌های مرز با تاجیکستان مستقر کرده است. فکر میکنم همین تهدیدها و تجمع گروه‌های تاجیکی و ازبکی و قفقازی در نزدیکی‌های مرز با تاجیکستان روسیه و تاجیکستان در مورد انجام تمرین‌ها خیلی حساس کرده.
به یک سوال دیگه هم پیدا میشه که با این تامینات چی پیغام را کشورهای امنیت مشترک میخواین به طالبان و به حکومت طالبان در افغانستان برسانند؟
پیام اصلی این است که روسیه و تاجیکستان پیام بتن که ما آماده جلوگیری از هر گونه حمله از خاک افغانستان هستیم، و پیام دیگر این است که روسیه به گونه واضح نشان داد که در هر صورت از یک طرف با طالبان روابط خوب نگه می‌دارد، اما از یک سو اشاره میکند که ما به هر صورت در طرف تاجیکستان هستیم، یعنی در هر حالت از تاجیکستان پشتیبانی خواهیم کرد. فکر میکنیم یک نوع هشدار نیز هست که اونا از اقدام های احتمالی نسبت به تاجیکستان دست بکشند. و مقامدارای روس هم با صراحت گفتند که اونها تهدید به امنیت تاجیکستان یا مرزهای تاجیکستان را تهدید به امنیت خود میدونند و به اون پاسخ خواهند گفت.
صحبت بود با مؤمن احمدی از بخش تاجیکی افغانستان. یادآور میشیم که در نیمه دوم ساعت همین بحث ادامه خواهد داشت. ما بحث داریم با شعبه مشعل و شعبه تاجیکستان رادیو آزادی در رابطه با حالات کنون افغانستان، که در این بحث هم مؤمن احمدی اشتراک خواهد داشت و درباره حالات افغانستان بحث‌های همه‌جانبه صورت خواهد گرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان اداره پست قرقل ولایت بلخ میگویند 60 هزار جلد پست قرقل آماده صادر کردن به بیرون از کشور است. محمد عارف مدیر اداری این اداره امروز به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان این اولین دوره صادرات است که تا چند روز دیگر انجام خواهد شد. آقای عارف میگوید گفتگوها جریان دارد تا 60 هزار جلد پست قرقل از طریق دهلیزهای هوایی با هزینه کمتر به بیرون از کشور انتقال داده شود. وی افزود صادرات پست قرقل بیشتر به کشورهای آسیای میانه و پولند صورت میگیرد. با گفته محمد عارف بر اساس برآوردهای امسال باید 200 هزار جلد پست قرقل صادر گردد که تا قبل از حاکمیت طالبان 97 هزار جلد صادر شده و بقیه در جریان سال صادر خواهد شد. شماری از تلفروشان در شهر کابل از بلند رفتن بهای آن شکایت دارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند قیمت یک لیتر تیل پترول به 72 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 64 افغانی رسیده است. حاجی خان رئیس تانگ تیل پل پادشاه به رادیو آزادی گفت یک کیلو گاز مایع هم 80 افغانی به فروش میرسد و به همین دلیل آنان گاز را آورده نمیتوانند که به فروش برسانند. حاجی خان دلیل افزایش بهای مواد سوخت را مشکلات بانک ها و کاهش واردات تیل و گاز به افغانستان عنوان میکند. با گفته حاجی خان چون آنها نمیتوانند پول زیاد از بانک به دست آورند، به همین دلیل واردات کاهش یافته است. وی میگوید در این مورد چندین بار با مسئولان صحبت کردند و آنها تعهد کردند که مشکل را به زودی حل میکنند. در این حال شماری از رانندگان در شهر کابل نیز با شکایت از بلند بودن بهای تیل میگویند از زمان حاکمیت طالبان به دلیل افزایش قیمت تیل کاروبار آنها با سقوط مواجه شده است. تیل فروشان میگویند قیمت یک لیتر تیل پترول در گذشته 43 افغانی و قیمت یک لیتر تیل دیزل هم 40 افغانی بود و یک کیلو گاز هم به قیمت 40 افغانی به فروش می رسید که حالا این قیمت ها به گونه بی سابقه افزایش یافته است. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان از بررسی مشکلات تاجران تیل و گاز در کشور خبر می دهند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 90 پول، یک یورو 103 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از افغانان از برنامه تازه کمک مالی ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان استقبال می کنند. این برنامه تازه ملل متحد آبادی نام دارد که به اساس آن کمک مالی به جای طالبان به گونه نقدی به سرمایه گذاران کوچک بازیان روبرو هستند صورت می گیرد. عبدالله الدردادی نماینده برنامه توسعه ملل متحد برای افغانستان می گوید که این برنامه یقینی می کند که دستاوردهای 20 سال گذشته از بین نمی رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نبود بازار درست در مارکت ما نتانستیم که کار خود ادامه بتیم.
خالد احمد کوهستانی نام دارد. او یک کارخانه کوچک تولید چاکلیت و دیگر مواد خوراکی در کابل داشت. خالد می گوید قبل از سقوط حکومت پیشین کارش رونق نمی گرفت و مجبور شد تا کارخانه اش را ببندد. با گفته او نزدیک به 30 تن با او مصروف کار بودند، اما اخیراً روزگارش به اندازه خراب شد که توان پرداخت معاش کارمندانش را نداشت.
کارخانه تولیدی مواد غذایی در شهر کابل داشتیم، چون کارخانه ما نو سرپای ساخت شده بود، از قبیل چاکلیت بود و چند نوع غذای دیگه. متاسفانه بازار زوم کم رنگ شده، کارخانه تولیدی مواد غذایی ما مسدود شد و ما تقریبا در هر سه بخش پیش از 30 نفر کارمند داشتیم که به طور مستقیم بر زومش میدادیم. بیش از 80 یا 90 نفر غیر مستقیم آره ما در کار مصروف بودن، متاسفانه همشان بیکار شدن.
همانند احمد خالد ممکن صدها تنی دیگر باشند که با سرمایه گذاری های کوچک چرخ زندگیشان را به حرکت می آوردند و در کنار آن برای شمار دیگر از مردم هم زمینه کار را فراهم کرده بودند، اما حالا این شرکت های کوچک داد و ستد ندارند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان یکی از نگرانی های بزرگ این بود که اقتصاد افغانستان رو به سقوط است، چیزی که ملل متحد و جامعه جهانی به نتایج ناگوار آن نگران هستند. اما برای جلوگیری از این تهدیدها تلاش ها و خبرهای خوبی هم وجود دارد. روز گذشته ملل متحد یک برنامه جدید کمک مالی را برای جلوگیری از سقوط اقتصادی پیش از فصل زمستان اعلام کرد. این برنامه که آبادی نام دارد از سوی اداره توسعه ملل متحد یا UNDP آماده شده است که به اساس آن به جای حکومت به رهبری طالبان این کمک به کسانی صورت میگیرد که بی بضاعت بوده و یا هم سرمایه گذاری های کوچکشان در حال ورشکست شدن است. عبدالله الدردادی نماینده برنامه توسعه ملل متحد بر رادیو آزادی گفت که این برنامه این را یقینی میسازد که دستاوردهای 20 سال گذشته از بین نمی رود.
آبادی پروژه اقتصاد مردمی است. ادارات ملل متحد دست به هم دادند تا برای افغانها این زمینه را فراهم سازد که در شرایط دشوار در جامعه خود به منابع مالی، وظیفه و مسئولیت خود برسند. آبادی از برنامه بشری ملل متحد حمایت می کند و این را نیز یقینی می کند که دستاوردهای 20 سال گذشته از بین نمی رود. این هدف آبادی است.
آکیم شتاینر رئیس اداره توسعه ملل متحد یا UNDP این اعلام این برنامه گفت که کمک های مالی در 4 بخش به مصرف می رسد که از جمله دستگیری کارکنان بی بضاعت، کسانی که کار کوچک دارند، کسانی که می خواهند کار تازه را آغاز کنند، پرداخت معاشات موقتی به افراد محسن و کسانی که با خطر روبرو هستند شامل می باشد. سناولا که کار فروش تخت را می کند حالا نزدیک است که دکانش مسدود شود. او در صحبت با رادیو آزادی از آغاز این برنامه استقبال کرد.
رژیم سقوط کرد، رحم بسته بود، انتقال پول از طریق بانک هم صورت نمی گرفت. فعلا در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم که نمیتونیم کاروبار خود ادامه بدیم. خواستیم از جامعه بین المللی و ملل متحد همین است که قدیما همکاری بکنند، می کاروبار پس رونق بدیم و کاروبار خود را آغاز بکنیم.
پیش از این طالبان نیز از هر نوع کمک بشری جامعه جهانی با افغان ها استقبال کرده است، اما در مورد آغاز این برنامه موقفشان را با رادیو آزادی شریک نکردند. پیش از این اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به کمک‌های خارجی بود، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان این کمک‌ها متوقف شد و اقتصاد افغانستان را ضربه زد، تا جایی که حکومت طالبان از پرداخت معاش به کارمندان حکومت عاجز است. خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در صحبت با اسپوتنیک روسیه گفته است آنان تنها توان پرداخت 90% معاشات کارمندان وزارت های معارف و صحت را داشتند و گفته ای وی هرگاه پول های منجمد شده افغانستان آزاد نشود آنها نمی توانند که برای کارمندان باقی مانده دولت معاش پرداخت کنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از رادیو آزادی نشر می شود و در برنامه امروزه موضوع بسته شدن راه های پاکستان و مشکلات تجار افغانستان در آن مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. صدها دختر در ولایت هرات دوره های ساخت ربات ها را در دوران حاکمیت طالبان هم آموزش میبینند. این دختران با انگیزه زیاد تلاش میکنند تا با خروج دو دسته از دختران ربات ساز دانش ربات ها در افغانستان پایان نیابد. دختران ربات ساز از طالبان نیز میخواهند که به جای وضع محدودیت بر آموزش دختران از آنان حمایت کنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
زهرا جان، امروز ربات نظام شمسی رو درست می‌کنم، موتورش.
زهرا و فرشته دو تن از متعلمان مکتب خصوصی رسالت در ولایت هرات قطعات فلزی را با موتور چرخنده یکجا می‌کنند تا ربات با طرح ابتدایی منظومه شمسی را بسازند. پیشرفت زیاد دختران ربات ساز هرات برای زهرا انگیزه داد تا به فراگیری دانش ربات‌ها بپردازد. او رویای بزرگی مبنی بر ساخت ربات‌های جنگی دارد.
ربات ساختن خیلی برای دخترها در کشور افغانستان خیلی سخته و به عنوان یک دختر سعیمونم تلاشمونم تا که ربات‌های نظامی و همچنین تانک‌ها، طیاره‌ها اینا رو بسازم تا یا ربات‌هایی بسازم که بمب‌هارو خنثی کنه تا که یک آرامی، یک صلح، یک آرامش در کشور ما بیاید.
طالبان به دختران افغان در اکثر ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما دختران رباتساز با اشتیاق زیاد برای یادگیری رباتسازی تلاش میکنند.
دختران گیربوکس ربات ها آماده کرده؟
بله.
خب.
موبینا سروری 16 ساله امیدوار است که دوره های آموزشی رباتیک در تمام مکاتب هرات تدریس شود و تنها در 2 مکتب خصوصی توحید و رسالت آموزش داده نشود. او همچنین از طالبان نیز میخواهد که اجازه آموزش برای دختران صنوف 6 الی 12 را بدهند.
ربات‌های مثل وزنه‌بردار، جنجو، تعقیب خط و ربات‌هایی که برای زراعت، برای پیشرفت زراعت در وطن ما بوده استفاده درست کردم. از دولت هم خواهش میکنم که مدارس باز شه و کار بکنن که تمام مدارس همین رشته رباتیک و شاگرده درس بدن، چون خیلی هستن علاقه زیادی دارم.
هرات در غرب افغانستان در عرصه ربات‌سازی پیشتاز است. با تسلط طالبان و ترس از محدودیت بر فعالیت زنان، یک گروه از دختران ربات‌ساز به مکزیک و گروه دیگر به قطر رفتند. این دختران ربات‌های مسابقه خنثی‌سازی بمب، برداشت زعفران، ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی ابتدایی و چندین ربات دیگر ساخته بودند. عبدالقدوس یاسین‌زاده، مالک مکاتب رسالت، اطمینان می‌دهد که همچنان در بخش استعدادیابی و آموزش دختران در بخش روباتیک تلاش خواهد کرد.
یک تعداد از دخترای تیم ربات‌ساز به خارج شدن، اما ما چرخه در افغانستان در هرات ادامه میدیم. ما فعلا در مجموعه مدارس رسالت حدود 14,000 دانش آموز از برنامه روباتیک ما استفاده می‌کنند.
مقام‌های محلی طالبان برای هرات از حمایت دختران ربات‌ساز اطمینان می‌دهند. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات:
ما کوشش ما همی است که هر حرفه و کاری که در هرات بود از او حمایت کنیم و او روش بدیم تا جایی که بدون توان ما باشه انشالله، و این انعکاس را تا به مرکز و تا جاهای دیگر میرسونه که باید چه دختران رباتیک هستن و چه پسران هستن در این بخش باید با آنها حمایت صورت بگیره و همکاری صورت بگیره تا پیشرفت و ترقی خوبی داشته باشه.
دختران ربات‌ساز افغان در مسابقات جهانی سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، به مدال نقره دست یافتند و این باعث شهرتشان در جهان شد و این باعث انگیزه صدها دختر جوان برای فراگیری دانش روباتیک شد. این صدای یکی از ربات‌های دست‌ساخت این دختران است. دخترانی که با کمترین امکانات در تلاش درخشش در دنیای پرهیجان روباتیک در سطح جهان است و نمی‌گذارند که ساخت ربات در افغانستان به باد فراموشی سپرده شود.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
یک محموله دیگر کمک بشردوستانه اتحادیه اروپا از طریق دهلیز هوایی به کابل فرستاده شد. این محموله 28 تن دوا و کمک‌های صحی برای حل بحران رو به مخامد در افغانستان انتقال داده شده است. قرار است حدود 150 تن از نیروهای هوایی افغانستان به زودی از تاجیکستان به جای دیگر منتقل شوند. این سخن را یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روزنامه دیهل گفته است، اما زمان دقیق انتقال آنها را مشخص نساخته. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک را در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند. اردوی آمریکا از کشته شدن یک رهبر القاعده در سوریه خبر می‌دهد. و عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت، امروز گفت که تولید گازهای مضر را تا سال 2060 به صفر کاهش می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. و حالا هم بحث داریم درباره مذاکرات اخیر مسکو، نقش کشورهای همسایه و ایالات متحده و حالات کنونی افغانستان که مصطفی صدیقی میزبان آن است.
سلام و خوش آمدید. چند روز پس از دیدار مقام‌های آمریکایی با طالبان در دوحه قطر، روسیه به روز چهارشنبه میزبان هیئت ارشد طالبان بود. نمایندگان ده کشور از جمله تاجیکستان، پاکستان، هند و چین هم آنجا بودند، اما آمریکا در نشست فرمت مسکو اشتراک نکرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که کوشش‌های طالبان برای باثبات کردن اوضاع در افغانستان را مشاهده کردند، اما او از تهدید گروه‌های تروریستی برای باثبات کردن کل منطقه ابراز نگرانی کرد. رهبری طالبان اطمینان دادند که نمیگذارند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور و شمول کشورهای آسیای مرکزی استفاده شود، اما برخی از کشورها به ویژه همسایه‌های شمالی و شمال شرقی افغانستان هنوز چندان مطمئن نیستند که طالبان بتوانند در آینده نزدیک ضامن امنیت باشند. روسیه در افغانستان از چه نگران است؟ آیا روسیه دنبال تحکیم نقش و نفوذش در آسیای مرکزی است؟ چرا تمرین‌های نظامی مشترک در تاجیکستان اجرا شده؟ پاکستان دنبال چیست؟ و سرانجام هفت ستان، یعنی افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان چقدر همسرنوشتند و بر یک دیگر چقدر تأثیر می‌گذارند؟ در همین مورد بحث می‌کنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، و داوود ختک، ادیتور رادیو مشال. مؤمن، خودت تازه برگشتی از تاجیکستان، به ما بگو چه دیدی؟ چرا تسلط طالبان در افغانستان این همه سر و صدا را انداخته در تاجیکستان؟
بله، دو هفته پیش که من در تاجیکستان بودم، زیاد مشاهده کردم که نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی و این زیرپوش‌های نظامی به سمت مرز تاجیکستان با افغانستان حرکت می‌کردند و مرز تاجیکستان با افغانستان در حال تحکیم است. خب، نگرانی تاجیکستان از وضعیت افغانستان این است که تا جایی با مقامات تاجیکستان صحبت کردم، اونا خطر دارن که گروه‌های تندروی که فعلا در قلمرو افغانستان حضور دارن و در صف اونها شهروندان تاجیکستان هم زیاد است، احتمالاً روز میتونن خط مرز عبور کنن و با امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنند. نگرانیشون بیشتر از همین زاویه است که طالبان بیشتر وعده‌هایی که در قبل در گذشته دادن به اونها عمل نکردن و به این وعده که ما مرز تحکیم میبخشیم و نمیگذاریم هیچ گروه واردی تاجیکستان شود باور ندارند در تاجیکستان. از همین نگاه تمامی تلاش دارند تا خط مرز بیشتر حفظ کنند.
بس دنبال میکنیم. مهم است چند تا سوال دیگه هم مؤمن هست که من میپرسم. داود خود در جریان هستی که در نشست ماسکو در فرمت ماسکو نماینده پاکستان هم حضور داشت و یک روز بعد از او نشست ما دیدیم که هیئت ارشد پاکستان به ریاست شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم به کابل رفت و با مقامات ارشد طالبان دیدار کردند. پاکستان در افغانستان و آسیای مرکزی دنبال چیست؟ تحلیلگران و ناظران که شما باهاش صحبت میکنید در این مورد چی میگن؟
دیرمانند مصطفی جان، که مونگ او گورو مکمل تاریخ ده، نو پاکستان چه پا افغانستان کسی غاری اغا خو دا غاری چه دا افغانستان لغاری دی پاکستان سرحدات محفوظ وی، یعنی پاگی که که پاکستانی طالبان وی یا که پاکستان وقت په وخت باندې ولسمشر حامد کرزی که د پاکستان سفر کړي یا ولسمشر اشرف غنی په وخت کې د افغانستان پاکستان سفر کړي، نو دا خبره هر وخت مخې ته راغلی ده چې پاکستانی طالبان موجود دي یا الته په یو طریقه سره کم الزام چې لګیږي هند موجود دی. دا د پاکستان اندېښنې دي او دا اندېښنې تعلق لري د پاکستان د امنیت سره. دویمه خبره چې کوم پاکستان غواړي او په دې اوس وختو کې پاکستان اقتصاد او د پاکستان د انرژي ضرورت، اوس که په افغانستان کې امن راځي نو د ازبکستان د سنټرل ایشیا نه چې کوم د بجلی یا د ګیسو پیداوار دی، یعنی په یو وخت کې خبرې کېدی د ټاپي تاجکستان افغانستان پاکستان او هند یعنی انډیا دغه پایپ لاین دا د پاکستان ډیر زیات ضرورت دی. په پاکستان کې که تاسو اوسو ګورئ نو د انرژي ډیر زیات ضرورت زیات شوی دی او بجلی کم ده هلته، یعنی برېښنا کم ده هغه ځای کې، ګیس هم هغه ځای کې کم دي. بیا پاکستان د افغانستان له لارې وستي یعنی مرکزی آسیا ته د تجارت لار هم پیدا کول غواړي. دغه شوا د په لنډه توګه باندې دا شوا د اقتصاد خبره. بیا په دې کې یو درېمه خبره هم راځي او هغه سفارتکاری ده. په دا وخت کې کوم ګورو نو پاکستان یعنی مخکې خو چې هر څه وشو په دې تیرو شلو کلو کې د 9/11 وروسته، خو اوس چې کله امریکا له دې ځایه اوتی ده یا ناټو له دې ځایه اوتی ده، نو پاکستان د پاره چې کوم تر ټولو زیات چیلنج مخې ته دی اغا د امریکا سره هم د پاکستان تعلقات سمول دي. او اوس چې مونږ ګورو نو پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې دي. او په آسان په آسانو الفاظو کې اغا دا چې په دې تیرو شلو کالو کې خو چې هر څه وشو اغا وشو، یعنی پاکستان باندې الزام لګېدو، پاکستان اغا الزامات رد کولو، اغه ته به مونږ نه زده یو لوی تاریخ دی. خو اوس د پاکستان نه چې کوم غوښتنې مخې ته راځي هغه دا دي چې طالب په دې باندې تیار کړي چې هغه د جینکو تعلیم اجازه ورکړي، هغه د بشري حقونو احترام ولري. نو هر کله چې طالب دغه هر څه اومني نو بیا به یعنی نړیواله ټولنه د طالب سره مرستو ته تیار شي. اوس چونکې په دې تیرو شلو کالو کې پاکستان په یو طریقې سره او په خپل عمل سره یعنی په خپل کردار سره هغه دا تقریبا نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړې ده چې پاکستان د طالبانو یو پلوی دی.
اما نکته مورد توجه این است که پاکستان خودش هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و همچنان در کنارش راه ها گاه باز میشه گاه بسته میشه. تاجران افغان شکایت دارن که مثلا محصولاتشان مثل میوه، محصولات میوه، انار پوسیده. این حرف و عمل پاکستان را چگونه میشه تحلیل کرد؟ ناظران چی میگن در این مورد؟ چقدر فاصله است بین حرف و عمل پاکستان در مورد حتی حکومت طالبان؟
گوره تاسو دیر خواه تفصیل ورکو د دې ټولو خبرو چې کم کم ستونزې موجود دي. دغه ستونزې دا کوم چې تاسو بیان کی
همدغه ستونزې دي چې پاکستان ما چې کوم تاسو ته درې برخې یادې کې په هغې کې یوه برخه سفارتي وه. په هغې کې ما صرف د امریکا طرف ته اشاره وکړه، خو اوس په سفارتي سطحه باندې چې
سفارتي
یو اقتصادي وه، بل امنیت و او بل سفارتی، یعنی په سفارتي کچ باندې د طالبانو په رسمیت باندې پیژندل. پاکستان د اولی ورځینه یعنی د 15 اگست نه کله نه چې طالبانو الته یو منتخب حکومت لري کړی دی او طالبان راغلی دی په واک کې، نو د هغې ورځینه د پاکستان کوشش دا دی چې افغانستان په سفارتي سطح باندې په رسمیت وپیژندل شي، یعنی د طالبانو حکومت وپیژندل شي. اوس پاکستان هغه اندازه پاکستان تشته چې که د طالبانو دغه حکومت دا په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي، نو د دې نتایج سرات لشي، نه یوازې دا چې هغه د افغانستان لپاره بد نتایج راځي، ځکه تاسو چې څنګه ووي چې هلته د میوو ټرکونه ولاړ دي، د افغانستان اقتصاد خراب دی، د افغانستان بینکونه بند دي، د هغې چې څومره خزانې دي یا پیسې دي بهر په ملکونو کې هغه ټولې پیسې بندې شوي دي، هغه چې نه راځي د هغې اثرات به په عامو خلکو باندې رسي، په لکونو باندې خلک، زرګونو باندې خلک روان دي، څوک پاکستان ته ځي، څوک وستی ایشیا ته ځي، څوک ایران ته ځي. نو بیا که موږ وګورو لکه څنګه چې پاکستان اوس خپل سرحدات چې دی دای تړلې دي، که هغه تورخم شو یا که هغه چمن او سپین بولدک شو، هم نن چې ما او تا دلته خبرې کوو په دې ورځ باندې بیګا ماخام هلته یو میټینګ شوی دی د چمن او سپین بولدک، او په دواړو غاړو باندې په سلګونه باندې کورنۍ بندې پاتې دي. دې مطلب دا دی چې د پاکستان تعلق د طالب سره هم هغسې ښه نه پاتې کیږي که دا حالات هم داسې روان وي. نو د پاکستان حتی الامکان کوشش دا دی چې هر څه چې وي خو چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني.
امنیت هم برای پاکستان مهم است، هم برای کشورهای آسیای مرکزی. لاوروف هم گفت که چندین گروه تروریستی به شمول جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش و القاعده میخواهند که از خلای امنیتی در افغانستان استفاده کنند. چقدر ممکن به نظر میرسه که جنگجویان از داخل افغانستان رخنه بکنند به مثلا تاجیکستان؟
البته روسیه در پشت هر اظهاراتش منفعت‌های خودش در کشورهای منطقه دارد. اون میخواهد بیشتر تحکیم یابد، چون تقریبا حدودی 20 سال پیش از مرز تاجیکستان در اختیار روس ها بود، از اینجا کنار رفت و بارها در مطبوعات روسیه این صدا بلند میشود که روسیه باید به مرزهای تاجیکستان برگردد. این موضوع مطرح میشود حتما. فعلا که روسیه بانگ استراب میزند، بسیاری از کارشناس های تاجیک بر این نظرند که روسیه میخواهد دوباره با این بهانه با مرزهای تاجیکستان برگردد و اختیار مرز تاجیکستان با افغانستان در اختیار داشته باشد. اما گذشته از این، با گفته کارشناسان و با گفته مقامات، خطر وجود دارد و خطر در حال افزایش یافتن است. گروه داعش که فعالیتش نه چندان قوی بود، ما میبینیم که با دو انفجاری که در افغانستان در دو مسجد شیعیان انجام شد، یعنی یک نوع صدا بلند کردند. و بعدن نگرانی روسیه، کشورهای آسیای مرکزی این است که مثلا جمعیتی از شهروندان تاجیکستان زیر گروه انصار الله که با فرمان طالبان کار میکنند در نزدیکی مرزهای تاجیکستان حضور دارند و در اونجا قفقازی ها که شهروندهای روسیه هستند حضور دارند، اوزبک ها هستند، ترکمن ها هستند. اینا هرچند فعلا با طالبان همکاری دارند، اما در گذشته اینا روابط خیلی نزدیک با القاعده داشتند. و اگر ما ایدئولوژی اونا را نظر کنیم، ایدئولوژی اونا خیلی نزدیک با ایدئولوژی داعش است. این خطر وجود دارد که اونا با وجودی که طالبان وعده سپردند که اجازه نمیتن حمله شود، اما خطر خیلی کلان وجود دارد که هر لحظه اینا میتونن از بدنه طالبان کنده شوند و با داعش بیعت کنند. و این گروه های هست که تقریبا امکان نظارت چون خیلی دشوار است و این خطر در تاجیکستان خیلی زیاد احساس می شود. هرچند نگرانی تاجیکستان در ابتدا این بود که طالبان دولتی تأسیس دادند که در اون تاجیک ها که با ادعای مقامات تاجیک 46% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند حضور ندارند و باید تاجیک ها حضور داشته باشند. بیشتر منظوری تاجیکستان از فراگیر بودن حکومت طالبان حضوری تاجیکان در اون بود.
یک گزارش خودت تهیه کرده بودی باید. که طالبان مسئولیت تامین امنیتی مرزها را و جنگجویان تاجیک که در صفوفشان می جنگن سپردن، اما طالبان در این مورد اظهار نظر نکردن و گفتن که خودشان میتونن که مسئولیت تامین امنیت مرزها را به عهده بگیرن. در این مورد یک مقدار بیشتر بگو با ما.
بله، ببینید که چرا بیشتر روسیه هم صحبت میکنه در مورد تاجیکستان صحبت میشود، وقتی در مورد خطرها از افغانستان میشود بیشتر نام تاجیکستان گرفته میشود. مشق ها و تمرین های نظامی روسیه و تاجیکستان در خاک تاجیکستان انجام شد، چون تاجیکستان درازترین مرز با افغانستان در از میان کشورهای آسیای مرکزی دارد. این مرز بیش از 1400 کیلومتر طول دارد و نقطه دویم این است که مثلا اگر در حدود ازبکستان و ترکمنستان در دو طرف مرز همواری ها باشد، شرایطی تاجیکستان جغرافیاش کاملا فرق میکنه. اینجا کوههای بلند است، جنگلزارها است، یک موقعی دارد که خیلی سخت است نظارتش. هست تا در یک قسمت مرزی جایهایی است که اونا تا چند کیلومتر داخلتر خاک تاجیکستان امکانی نظارت چه، هنوز هم مرزبان های تاجیک ندارند و در گذشته
و حال این جنگجویان تاجیکستانی
بله.
مثلا اینا
مربوط بله. این گروه انصار الله که اینا
شما گزارش دادیم و بله. داشتیم که مختار به مخاطبان ما
بله بله. این نسل دویومی بازمانده های گروه انصار الله هست که گروه انصار الله یک گروهی بود که زمانی جنگ شهروندی به افغانستان رفت، پس سازش صلح در تاجیکستان نپذیرفت، اونجا باقی ماند. فعلا اونایی که در صف این سازمان ماندن و در ابتدا با سازمان القاعده همکاری میکردن و حالا دلیل های زیادی هست که اونا زیر چتر طالبان کار میکنند. گزارش داشتم من درباره این که وقتی طالبان هنوز کابل تصرف نکرده بودند ولی مرز تاجیکستان با افغانستان مرز افغانستان با تاجیکستان زیر نظر داشتند و در پنج ولسوالی دروازها مسئول کردند شهروندی تاجیکستان که اون عضوی سازمانی ممنوعی انصار الله در تاجیکستان بود. اون این یک نوع اعتراض و خشم تاجیکستان برانگیخت و این قبل از تصرف کابل بود.
بله، شاید نگرانی های تاجیکستان
طالبان همیشه رد میکنند. طالبان، ما با مقامات طالبان صحبت کردم، طالبان رد میکنند، اما دلیل هایی که من در روند یک تحقیق پیدا کردم با سخنگوی اونا پیشنهاد کردم، اون در برابر اون چیزی گفته نتوانست، چون من با خود این چند از این جنگجوها صحبت داشتم، تماس داشتم که اونا حضور خودشون
مردم تاجیکستان کردن. خودت که رفتی و دوشنبه حتما دیدار کردی با مردم عادی
بله.
چقدر نگران هستن مردم عادی در اونجا؟ در این مورد به ما یک مقدار بگو.
مردم عادی یک نوع اعتماد به نیروهای ارتشی خودی تاجیکستان دارن و تا اندازه فکر میکنن که هر تهدیدی شد روسیه هست. زیاد نگرانی های زیاد در میان مردم از زاویه امنیتی به نظر نمیرسد. من در منطقه مرزی هم بودم، با ساکین های نزدی مرزی گفتن که برعکس، از زمانی که طالبان سر قدرت آمدن در اون طرف مرز ما صدای تیرپرانی نمیشنویم. این نقطه نظر هم بود. مردم عادی بیشتر اطرافی از دیدگاه ملی به افغانستان نظر میکنند و بیشتر اونا از پنجشهر یاد میکنند، در مورد حادثه های پنجشهر صحبت میکنند و بیشتر برخورد مردم عادی از دیدگاه همچون همقومان خودشان، حق و حقوق همقومان خودشان در افغانستان میخواهند برجسته تر ببینند و نگرانی اونا هم مردم این است که تاجیکا تا جای در حکومت طالبان حقیرتر شدند و حقشون نقص شده است. و ببینید که همین مسئله افغانستان از کمترین مسئله در تاجیکستان بود که مردم و حکومت در یک دیدگاه یا یک موقع قرار داد.
تشکر از این. داود، پیشتر خودت به موضوع اتصال منطقه‌ای و این که پاکستان خواهان این است که مثلا به انرژی دست بیابه و به بازارهای آسیای مرکزی برسه، اما سوال اصلی است که پاکستان اگر در این بخش قاطع است، چی کار تا حال کرده، چی زیربناهای ساخته، مثل مثلا قطار آهن، مثل جاده، مثل سرک و چیزهای از این قبیل، های وجود داره چنین چیزه؟
گره پاکستان لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې پاکستان ته دا ضرورت شته دی، او د پاکستان اقتصاد اوس داسې دی چې یو خراب حالت ته رسیدلی. اوس هم چې موږ دلته خبرې کوو نو پاکستان او د آی ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو مظاهرې شروع کړي دي، او د هغې یو وجه دا ده چې هلته ګراني راغلي ده، د تیلو قیمتونه ډېر زیات سوا شوي دي. او پاکستان که خپل اقتصاد جوړ نه کړي نو د غریبیا پاکستان ته سخت نقصان رسیدي شي. اوس پاکستان ک مرکزی آسیا ته د افغانستان د لارې لار پیدا کی، دا په هغه صورت کې پیدا کیږي په کوم صورت کې چې په افغانستان کې امن راشي. که تاسو مخکې مکتلیونو په بازي کتابونو کې هم د لیکل شوې دي، اکثر په میډیا کې هم دا راځي چې په اول سر کې چې کله طالب جوړ شوی، یعنی طالب چې په 1990 کې چې کله طالب راغی، نو وایي د دې تر شا دام و چې پاکستان غوښتل چې د دې کملاره الته جوړ شي د طالب د لارې آزاد کی. هغه خبره خطیر شوی، خو اوس پاکستان ته حقيقي ضرورت دی مرکزی آسیا ته، د مرکزی آسیا د لارې دی بیا اروپا ته هم لارې پیدا کوي شي، د سړک د لارې، اوس که د هوا د لارې زی، د سمندر د لارې خو هیڅ خبر نشته. نو پاکستان د مرکزی آسیا نه ماج څنګه وي انرژي راوړل شي، پاکستان د مرکزی آسیا نه
بجلی. سوال داود این است که مثلا ما دیدیم که قطار آهن و ریل ساخته شد بین خواف و هرات، یعنی ایرانی کار کرد، اما شاهد چنین چیز نبودیم که مثلا پاکستان سرمایه گذاری کرده باشه مثلا بر زیر ساخت ها مثل قطار آهن، مثل سرک، مثل جاده. چرا برای این همه مثلا وقتی بخواه قاطع باشه و جدی باشه چه میگن تحلیلگرا در این مورد؟ آیا واقعا پاکستان جدی هست در امی مورد منافع اقتصادیش هم؟
پاکستان مکمل واقعی چه پاکستان پدی که دا خواهش لری چه دا هر سو او کی، خو ما چه سنگوی یا خود پاکستان خپل اقتصاد هم داسیده چه پاکستان دا نورو نپیس اخلی. خو دا کل چه مون مخکینی حکومت نو گرو دا پا افغانستان کنو دا غیب داسی تعلیم لکاتو لګه د پاکستان او د حامد کرزی د حکومت یا د ولسمشر غنی د حکومت چې په یو میاشت کې به دا تعلق خو بیا او په دویم میاشت کې دا تعلق خراب، دغه د وجنه لار نه پیدا کړي. د پاکستان په ارضی توګه باندې سداسي لکه یو هسپتال جوړول یا یو داسي لګه لګه امداد ورکول، یا اوس هم د طالبانو تاسو دوايان یا خوردنی شیان دای ور لګلی، خو لوی پروجیکټ چې کوم دی هغه نه کیږي. زه به تاسو ته یو خبر وکم، غالبا 2015 وو یا شپږم وو، او زه په کابل کې وم، ماته اوس هم یاد دی، او د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم شوکت عزیز راغلی کابل ته، او الته د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی سره په ارګ کې ملاقات وکړو، او لاغې ورستو یو پریس کانفرنس کې دوه پاغه پریس کانفرنس کې مونږ ناستو، او شوکت عزیز دا اعلان وکړ چې پاکستان به د ریل پټلۍ جوړوي دلته. نو اوس که مونږ ګورو نو د هغه تقریبا په اسانی سات سره لستولس کاله پوره شوي دي، خو د ریل پټلۍ خو
څه چیز دیده نمیشه، و در گذشته هم از پروژه های بسیار بلند پروازانه صحبت میشد، مثل تاپی که بجز از نام چیز دیگه دیدن نمیشه تا حاله.
اقتصاد سره یو وجه دا هم دا چه دا دوارو ملکونو، یعنی یو خود پاکستان اقتصاد هم دا اجازت نور کهی چه آغا غط پروژیکت رو که با بیلیونونو دالر آغا پا افغانستان که اوله گئی. خود ویم دادا چه دا پاکستان و افغانستان تعلقات چه دی آغا همیشه په یو بل باندې د شک په بنیاد پاتې شي، او دا تاریخ هم داسې دی، د دې تاریخ د ورځې اول نه د یو په یو بل باندې دې هیڅ کله اعتماد نه کړی.
و چیگونه میشه که در مورد راههای اعتمادسازی اگر صحبت بکنیم یک مقدار، چون وقت برنامه ما هم به پایانش میرسه کوتاه، از کدام راه ها میشه که یک اعتماد سازی شوا بین پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی.
وړی 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 خبر دی چې پاغه سره د دوړ ملکونو د ډېر خصوال دی د دې اعتماد سازی کې دی شي هغه لپاره لوی خبر ضرورت نشته دی. وړی خبرې لکه دا دی چې کته سو وګورینو د په افغانستان کې چې کم د پاکستان چې کم یعنی غرب دی او د افغانستان چې کم ختیځ طرف ته پدې باندې دوړ غاړه باندې پښتون اوسېږي ټیک شو او دی تقریبا د یو بل سره تګراته کوي. اوله خبره خدا دا چې په سرحداتو باندې د تګراته اجازه ورکړ شي. دویمه خبره دا چې پاکستان ک افغان زده کوونکې دي د پاره هم کول شي. دریمه خبره دا چې افغانان زیاتره سوک هند ته زیاده علاج د پاره دي ته پاکستان خپل لارې پرې خو درشي. څلورمه خبره دا چې د دې ګره د بازي هیروز چې چاته مونږ وایو دا تقریبا مشترک دي. لکه په د مثال په توګه علامه اقبال په ټول افغانستان کې خلک پیژني. خوراشه پدی باندې یو کانفرنس جوړ کې کنه تاسو رحمان بابا چې د هغه تقریبا په پښتنو کې خوغه مشهور دی یا خوشحال خان خټک دی د دې کتابونه د دې نو کله چې ستا تاریخ مشترک وي خو اوس په کې په منس کې خبردار غلی دی چې بد اعتماد دی په یو بل کې غوتوهنی دی نو هغه پاکستان په غی الزام لګیدا دا خو ما ډېری وړي خبر یاد کی غټي خبرې دا دی چې افغانستان نن سبا ډېر مرستو ته ضرورت لري د افغانستان خلک مرستو ته اوس د افغانستان او پاکستان تعلق په هغه ځې باندې خکې دی شي او دا سه دومره زیاته ګرانه خبر نه ده کو بده کوشش وکي چې د افغانستان د خلکو سره امداد وشي د دې د خلکو لکه څنګه چې ما وی چې تعلیم شو ایجوکیشن ورسره صحت شو په دې کې امداد وشي اعتماد سازی په خپل طرف لکیږي.
تشکر داود و خود از اقبال لاهوری یاد کردی یکی از اشعارش که واقعا جالب است در مورد افغانستان و نقشش در آسیا و مفهوم کلیش ایست که ثبات و رفاه در افغانستان به معنای ثبات و رفاه در کل آسیا است و بی‌ثباتی و فساد در افغانستان سبب بی‌ثباتی و باعث بی‌ثباتی و فساد در کل آسیا است. خب تا چند دقیقه دیگه که به پایانی بس مانده مومن برای خودت کدام موضوع اهمیت بیشتر خواهد داشت در روزها و هفته‌های آینده؟ کدام موضوع را بیشتر دنبال خواهی کرد در مورد افغانستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه؟
بیشتر موضوع خطر افرادگرایی از خاک افغانستان به آسیای مرکزی موضوع محوری است که من دنبال میکنم. در خاک افغانستان گروه های نظیری حرکت اسلامی ترکستان که از اویغورهای چینی بارت است حضور دارد، گروه انصارالله که در آن شهروندان تاجیکستان شامل هستند، گروه حرکت اسلامی ازبکستان هست اونجا که اینا را ما پیگیری میکنیم. فعلا ما فکر میکنیم که مهمترین موضوع موضوع خطر داعش است که احتمال دارد این گروه ها با اون ایدئولوژی که دارند بروند به این گروه داعش بپیوندند. این از موضوع محوری و از تهدیدهای واقعا جدی از افغانستان به خاک آسیای مرکزی است.
موضوع امنیت و موضوع مبارزه با تروریسم بر خودت مهمه. داود خودت به کدام موضوع در مورد پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی در روزها و هفته‌های آینده بیشتر از همه توجه خواهی کرد؟
که دا پختنه د ولسمشر کرزی یا اشرف غنی په حکومتونو وخت کې پختنه شي وي نو ما به وی چې د دې ترمنځ اعتماد تر ټولو مهمه پختنه ده. په کار ده چې د دې دوه حکومتونو ترمنځ اعتماد راشي. کله چې اعتماد راشي نور شیان به اوس بیا برازي. خو اوس دا وخت کې چې په افغانستان کې حالات ډیر واضح نه دي د سبام پتن لګي چې سبا څه کیږي. نړیواله ټولنه هم دې ته تیار نه ده چې هغه طالب وپیژني. خپل افغانان هم دې ته تیار نه دي چې هغه په دې حالاتو کې تر ډېرې مودې پورې ژوندو کې اقتصاد نه سمیږي. نو دا لږ مشکل غونې حالات دي. خو کوم چې تر ټولو خطرناکه موضوع د پاکستان دپاره یا د دې سیمې دپاره جوړېدای شي هغه دا ده چې په افغانستان یو ځل بیا د اړي ګړي طرف ته ځي. نو زما خیال دی چې دا وار به دا ډېره لویه خبره ده چې زه کوم خو یوازې افغانستان به نه دا به بیا دا ټوله سیمه وي.
تشکر داود خطک ادیتور رادیو مشال و مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فرصت که برای بحث داشتیم در امیجه به پایان میرسه. تشکر از شما که تا این دم با ما بوده. تا دیدار دیگر خدا نگهدار.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15